بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در فصل چهارم به مقام سوم رسید. مقام سوم رو در لابلای مباحث گذشته مطرح کردیم و اونم این هست، مقام سوم، که آیا برای ردع اسیره اغلاییه صرف وجود دلیل رادع کفایت میکند که ما یک دلیل رادع و مانع داشته باشیم یا نه، تعدد و تأکد شرطه. اگر سیره اغلاییه سیره مستحکمه هست، نمیتواند شاره برای رد از این سیره اقلائیه راسخه به یک دلیل راده اونم ظهوری اکتفا بکنه، بلکه باید چند دلیل راده و ناهی باشه و به اصطلاح باید مناسبت باشه بین راده و مردو. خب این بحثشو در مباحث قبلی مطرح کردیم که شاره آیا با دلیل راده و مانه میخواهد رویه و روش و سیره اغلا رو تغییر بدهد. اگه این مبنا رو ما داشته باشیم، خب اینجا صرف وجود راده و یک راده کفایت نمی کنه، چون با یک دلیل راده که نمیشه سیره مستحکمه اغلایی رو تغییر داد. ولی ما گفتیم غرض شاره از دلیل راده و مانعی نیست، دلیل شاره از دلیل راده و مانعی اینه که شاره اعلان موضع بکنه، شاره موقف خودش رو مشخص بکنه که من نسبت به این سیره اقلائیه رضایت ندارم و این عدم رضایت با یک دلیلم کافیه. چون وقتی با یک دلیل شاره عدم رضایت خودش رو اعلام بکنه، دیگه مجتهد در مقام استنباط حکم شرعی نمیتواند در این سیره اقلائیه در قیاس استنباط حکم شرعی استفاده بکنه. لذا اگر مبنامون این باشه که غرض از دلیل راده و مانع فقط اعلان موضع شارعه، لذا یک دلیل راده هم کفایت میکنه. حالا اینو مطرح کردن با همین دلیلایی که گفتیم، دو تا نظریه و دو تا قول رو بیان کردن که حالا از روی عبارت میخونیم. پس صفحه 94 رسیدیم. المقام الثالث کفایت و صرف و وجود رادع و عدمه ها. آیا کفایت میکند صرف وجود یک دلیل رادع یا نه؟ اذا کانت هناک دلالتون مصادمتون لسیرتن اغلاییه به تنسیس او ظهور، اگر ما یک دلیلی داشته باشیم که منافات داشته باشه با سیره اغلاییه، حالا دلالت این دلیل ممکنه نف باشه ممکنه ظهور باشه، آیا کفایت میکند صرف وجود این دلالت این دلیل در رد از سیره اقلایی مطلقا یا نه، احتیاج داریم ما برای رد به ها با این دلالت به تعدد و تأکید؟ یکی کفایت نمیکنه، باید چند تا دلیل باشه و باید تأکید باشه در جایی که مخصوصا سیره چی باشه، سیره شدیدتر رسوخ باشه، سیره مستحکمه باشه. سیره مستحکمه که با یک دلیل نمیشه رد و من. خب در این زمینه گفتیم دو تا مبنا و دو تا قول وجود داره. القول الاول کفایت و صرف و وجود راد مطلقا. قول اول میگه که نه، یک دلیل راد هم باشه برای نهی و رد از سیره اغلایی کافیه، تعدد و تأکد لازم نیست. خب دلیلشون چیه؟ انحصار و غرض شارع من الرد فی اعلان الموقف. دلیلش اینه که شارع با دلیل راد و مانه که نمیخواد روش و سیره اغلا رو تغییر بده تا شما بگین یک دلیل کافی نیست، بلکه شارع با دلیل راد و مانه میخواد اعلان موضع بکنه و اعلان موضع هم با یک دلیل محقق میشه. پس انحصار غرض شارع فر من الرد در اعلان موقف. پس لیس قرض الشارع من الرد اعلان و موقفه للناس. قرض شارع از رد نمی باشد مگر اعلان موقفش برای مردم. فإن هذا هو شأن كل مقنن بما هو مقنن. ما مقنن و قانونگذار به ما هو قانونگذار شأنش همینه که رضایت یا عدم رضایت خودشو اعلام بکنه، به اجرا کاری نداره. قانونگذار به اجرا کار نداره که در مقام اجرا بخواد در خارج سیره مردم رو تغییر بده یا نداره. قانونگذار وظیفه جعل قانون رو داره، وظیفه قانونگذاری رو داره. و من المعلوم حصول ذالک به صرف وجود رادع، و این غرض حاصل می شود به صرف وجود یک دلیل رادع بدون احتیاج به تعدد و تأکید، حتی اگر سیره سیره راسخه و مستحکمه از اغلا باشه، ما به تعدد و تأکید احتیاجی نداریم. این پس نظریه اول. نظریه دوم اینه که نه، القول الثانی عدم و کتفایت و صرف وجود رادع لرد عن السیره التي لها رسوخ شدید، کفایت نمی کند صرف وجود یک دلیل رادع برای رد از سیره اغلایه، خصوصا اگر سیره اغلایه سیره چی باشه؟ شدیده و راسخ و مستحکمه باشه. دلیل این قول چیه؟ میگه ها، رعایت تناسب بین راده و مردو. اگر سیره اغلای مستحکمه شاره نمیتونه بسنده بکنه در رد و منع از این سیره با یک دلیل، چون با یک دلیل که این سیره عوض نمیشه، این سیره و روش اغلایی تغییر پیدا نمیکنه. شاره باید چند بار تعدد و تأکد به کار ببره تا بتونه منع بکنه از سیره اغلاییه. پس دلیل چیه؟ لزوم و رعایت تناسب بین الرادع و المردو، و لازم است رعایت تناسب بین رادع و مردو. پس الرادع یعنی دلیل رادع ما لابده و ان یکون مناسبا للمردو، باید مناسب با چی باشه؟ با مردو باشه. و سیره اغلایی هم تختلف من حیث مرتبت رسوخ فی العمل و الارتکاد، سیره اغلایی هم مختلف است از حیث مرتبه استحکام در عمل و ارتکاد اغلا. فقط تکون لها مرتبتون، گاهی وقتا برای سیره اغلایی یک مرتبه از رسوخ و استحکام هست که لا یکفیل رد انها الا دلالاتون عدیده، که کفایت نمی کند برای رد اد اون مگر دلالات عدیده، چند تا دلیل لازم داریم، یا یک دلالت واحدی باشه که حداقل تأکید شده باشه و مؤکد باشه. پس اینم دلیل قول دوم. حالا ما میخوایم در دلیل قول دوم چیکار کنیم؟ مناقشه کنیم که آقا قانونگذار شأنش فقط اینه که رضایت یا عدم رضایت خودش رو اعلام بکنه تا ما ببینیم از این دلیل میتونیم برای استنباط حکم شرعی استفاده کنیم یا نه. قانونگذار به مقام خارج که آیا با یک دلیل رد و منع از سیره محقق میشه یا نمیشه کاری نداره. لذا برای اعلان موقف که وظیفه قانونگذار هست یک دلیل کفایت میکنه. پس المناقشه مفروض الکلام تحقق و دلالت صریحه او ظاهره بالفعل فی ان موقف الشارع مخالف لسیره الاغلایی. میگه فرض اینه که ما یک دلیل داریم که یا دلالت صریح یا دلالت ظهوری داره که موقف شارع اعلام شده، که موقف شارع اینه که نسبت به این سیره رضایت نداره، و این دلیل رادع اقتضا میکند عدم انصراف دلیل از مورد سیره و غلایه به حیث لا یفهم منها دلالت المذکوره. خب این باعث میشه که این دلیل رادع و مانع ما حدث چی فهمیده بشه؟ رد و منع از سیره و غلایه فهمیده بشه، نه اینکه انصراف داشته باشه به غیر مورد سیره و غلایه. بنابراین وجهی نمیماند برای لزوم تناسب رادع و مردو، که ما احتیاج داشتیم به اعلان موقف. اعلان موقف هم با همین دلیل چی؟ صورت میگیره. فسرت چی نمیمونه برای تناسب راد و مردو؟ مگر این ادعا که رد محقق نمیشود به مجرد بیان موقف از قبل شارع، که رد و تغییر روش و اقلائی به مجرد اعلان موقف حاصل نمیشه. شارع اعلان موقف هم بکنه ولی اقلا به سیره خودشون ادامه میدن و تغییری در روش سیره اغلا ایجاد نمیشه. اگر اینو بگن ما میگیم اشکال نداره، شارع به ماهو قانون گذار که نمیخواد ماده فساد رو در خارج از بین ببره، شارع میخواد فقط اعلام نظرش رو کنه تا دیگه دیگران حجت نداشته باشن در مقام استنباط از این سیره و غلایه چکار کنه برای استنباط حکم شرعی استفاده کنه. پس دلیلشون اینه که انما يتحقق بما من شأنه ان يكف به العقلاء عن سيرتهم خارجا و تقلع به ماده الفساد. با یک دلیل راده باعث نمیشه که جلوگیری بشه و در سیره عقلایه به طوری که ماده فساد از بین بره. ولی قبلا گفتیم من احاذه الدعوا، این ما یه دار قبول نداریم، به ان شأن کل مقنن بما هو مقنن، شأن هر مقنن و قانون گذار و جائلی به ما هو قانون گذار و شارع مقدس ما هم که در مقام قانون گذاریه نمی باشد الا مجرد اعلان موقفش برای مردم به اتمام حجت بر اونها. شارع در مقام قانون گذاری فقط باید بگه من نسبت به این سیره رضایت ندارم تا حجت بر مردم تمام بشه، دیگه مردم نتونن از این دلیل برای استنباط احکام شرعی و قوانین شارع استفاده کنن، ما بیشتر از این احتیاج نداریم. شارع به ما هو شارع و قانون گذار وظیفه نداره که جلوی سیره عقلایی رو در خارج هم بگیره که سیره عقلایی در خارج تغییر پیدا بکنه. پس فتحصل انه لا یشترط فی الراده، پس شرط نمی باشد در دلیل راده این که مؤکد باشه یا متعدد باشه، بلکه کفایت میکند در رد صرف وجود راده. ما یک دلیل راده هم داشته باشیم کافیه، حتی در جایی که دلالت اون دلیل راده ظهوری باشه و نفس نباشه، حتی در جایی که در قبال این دلیل راده سیره و قلایه راسخ و شدیده در اذهان اون قلا باشه بعد از فرض انعقاد ظهور. چون یک بحث قبلا داشتیم که آیا ظهور منعقد میشه در این دلیل راده یا نمیشه، اون گذشت. اگر ظهور در دلیل راده منعقد بشه، اون دلیل راده میتواند از سیره و قلایه چکار بکنه؟ نهی و منع بکنه. فالمکلف المعاصر لزمن التشریع لا یکون معذورا فی ترک العمل به صرف وجود راده، پس مکلفی که معاصر با زمان تشریعه معذور نمی باشد در ترک عمل بگه چون راده به صرف وجود راده، نه با یک راده هم منع از سیره عقلاییه شکل می گیره، یعنی مکلف معذور نیست در عمل کردن به سیره عقلاییه، بگه من به سیره عقلاییه عمل می کنم چون یک راده فایده نداره و کافی نیست، نه یک راده هم شارع میتواند اکتفا بکند به یک دلیل راده و با همان دلیل راده اعلان موقف خودشو بکنه. پس اونی که شأن قانونگذار و مقنن هست اینه که اعلان نظر و موقف خودشو در قبال سیره عقلایی انجام بده و شارع مقدس میتواند با یک دلیل هم موقف خودشو اعلام بکنه که من این سیره عقلایی رو قبول ندارم و رضایت ندارم. با همین یک دلیل حجت بر مکلفین تمام میشه، دیگه مکلفین نمیتونن در مقام استنباط قوانین شریعت به سیره عقلایی اکتفا کنن. خب یه نکته باقی میمون در رابطه با سیره مستحدثه، انشالله این فردا مطرح میکنیم و این بحث فصل چهارم انشالله تمام میکنیم. والحمدلله رب العالمین.